اعوذ بالله. حالا دیگه وارد بحث این مکاسب هم مرا معطل کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین
و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشترکین و رحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که بود بحث قصد بود مرحوم شیخ قدس الله نفسه. البته مرحوم ناینی اشکال میکنه که خوب بود اینم جزء شرایط عقد قرار میذارن، چرا جزء شرایط متعارف واضحه که جزء شرایط متعارف. بعد مرحوم شیخ در اینجا در این مسئله قصد مطرح کردن و بعد قصد همان لمدلول العقد الذي يتلفظان به، که قصد لفظ و قصد معنا. بله و اشتراط القصد و هذا المعنا فی صحت العقد بل فی تحقق مفهومه. مفهومه صحیحش همینه، مفهومه، نه اینکه در صحته، شرط در صحت نیست. چون عرض کردیم عقد نقطه اساسی عقد عبارت از این است که انسان یک امر رو که نیست ایجاد بکنه، هست بکنه. این زیربنای اصلی رو در نظر داشته باشین، این خیلی تأثیر گذاره چون آیه تعبیر رو نداره. و این جور معانی که انسان میتواند اونا رو ایجاد بکنه، اینا قوامش و قصده، بدون قصد نمیشه. امور واقعی هستن که درش قصد معتبر نیست. مثلا فرسون میگه این آب رو میزن که شما بخورین، آب نبود شربت کن، حالا قصد آب کرد، قصد در اینجا مؤثر نیست، در امور واقعی قصد مؤثر. اما در امور ابداعی انشایی ایقاعی قصد رکنشه، اساسشه. و لذا عرض کردیم هر جا هم که شک بکنیم اون امر ایجاد شد یا نشد، اصل عدم بشه. چون اصل عدم به این معنی که نبوده، باید مسلماً احراز بشه که شد. تا احراز نشه به اون درجه نرسه، حکم میکنیم به این که تحقق پیدا نکرده و پیدا نشده. پس اینی که ایشون فرمود بل فی تحقق مفهومه، این درست. بنده ای سبب تقصیر دیگه از این بحث قبل از اینکه وارد کلام ایشون بشیم، 10 جور قصد رو تصویر کردیم، قصدهای مختلفی رو تصویر کردیم که اینها مثلا ممکنه در باب عقد تأثیر گذار باشه. در اینجا ایشون قصد لفظ و قصد معنا میکرده. اولش قصد لفظه. خب طبیعتا اگه قصد مثل انسانی که به اصطلاح خوابه، او خونم رو بسیار فروختم به کسان، خب این قصد لفظم نداره، قصد معنا جای خودش. و باز به قصد معنا اینی که اون معنایی که لفظه به کار نبرده. مثلا در امر سوری یا در امری که انسان برای بیان مطلبه، مثلا یه صیغه به تو اینجوری بگی به تو که داری به کذا، این به تو که انشاء معنا نکرده، ایجاد معنا نکرده، اینها رو داره. اینجا چون ایشون به مناسبتی که مرحوم ناینی داره، بله، که اگر بله و این اوجد مدلوله بالانشاء کما فی الامر سوری یا سواری فهو شبه الکذب فی الاخبار، این نظیر کذبه. مرحوم ناینی یک مطلبی داشت، اگر یاد آن باشه، گفتم به مطلبی ناینی داره که نمیخونیم، اون مطلبی که نمیخونیم همین بود. حالا چون اینجا اشاره کردیم که غرض این که ناینی اینجا بحثی میکنه که اونی که شبیه دروغ در اخباره در انشا چیه، چون دیگه خیلی چیز نبود نخونده، ما خواستم اونجا این شرح این عبارت مرحوم شیخه، اون مطلبی که در اونجا آورده ایشون مرحوم ناینی. این اولا میگم حالا ما نگفتیم، اولا بله شرح اینه. بعد ایشان حالا چون نمیخوام بخونم، بعد ایشون میفرماید که یقال به عدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما سرره به این فیلم مساله که ایسو قال انهما قاصدان الا لفظ دون مدلوله. این رو در کتاب محاضرات مرحوم استاد در این تقیات استاد چند بار اشاره میکنه به کلام مساله که میگه در فضولی و مکره قصد معنا ندارن، معنای عقد تعبیر کرده، نه در کتاب مساله که معنا نیست، قصد معنا که کرده که اینی که ایشون نوشته مدلول، مدلول غیر از معناست. دقت کردید؟ این خیلی ما تأکید میکنیم همیشه روی الفاظ و متون خیلی دقت بکنید. متن رو دقیقا، و لذا عرض کردیم خود ما عرض کردیم مرحوم شیخ هم داره، نه اینکه لکن به این وجهی که من دیروز عرض کردم نداره. لذا عنوان معنا یک چیزه، عنوان مدلول عقد احتمال داره مراد از مدلول عقد یعنی اون مقصد اصلی که ما از عقد داریم، این معنای لفظ نیست. مثلا مقصد اصلی شما دقیقا این چی میخوام بگم؟ مقصد اصلی شما از بین نقل و انتقاله، تملیک و تملکه، این معنای لفظ به تو نیست، این مقصد شما هست. بگیم مراد از مدلول مرادش اینه، اون مقصدی رو که دارین، مقصودی رو که دارین، اون محقق قصد نکرده باشن شد. این غیر از معنای لفظ به تو اشتری تو در کتاب محاضرات من بازم روزگاه چند باری شما رو میگه معنا حاضران لفظ دونن معنا، نه معنا رو که قصد کردن بحث سر مدلوله. اون وقت چون خود مرحوم شیخ راجع به این عبارت، البته عرض کردم مرحوم نائینی دیگران دهی که بعد شیخ هم آمدن خیلی به مسالک، البته این عبارت قبل از مسالک مال علامه است، عرض کردم احتمالا اصلش در کتب اهل سنت باشه، یعنی حالشون اونجا حال ما کمه نشده شای اصلی در کلمات اهل سنت پیدا بکنه، علی حال احتمالا اصلش در اونجا باشه. و عرض کردم کرارن و مرارن اینجور مباحث در کتب اهل سنت خیلی آمده، خیلی زیاد کار کردن، خصوصا اهل سنتی که دنبال خط قیاسن اونا خیلی بیشتر باز کار کردن، مثل احناف. احناف تو این مساله بیش از بقیه، به خلاف اون مثلا خط اخباری که اهل سنت دارن مثل احمد بن حنبل، خط حنابله، اونا کمتر. اما خب بالاخره چون احناف متعرض شد اونا مجبور شدن متعرض بشن دیگه، بالاخره یک مذهب که متعرض شد مذهب دیگه هم متعرضش میشه، اما اساسش، اساس تفکرش از اونه و اون ریشه های فکری رو اونجا داره و مطالبی رو که ایشون مثلا میگه از کلم حرفهای عجیب و غریبی داره اون به اونجا میخوره. این فقط اینجا نیست ها، این مثلا در وقت نماز ظهر، در وقت نماز عصر دارن اهل سنت شد و ابو حنیفه، ابو حنیفه مثلا به وقت نماز ظهر سایه تا مثل بسته، هیچ کس از مسلمان این کار نمیکرد و فیه هیچ کس، یعنی رسم رسمی نبوده. متاسفانه در میان ما شیعه هم دارن که زراره این وقت نماز میخونه، یه چیز عجیبی. و فیه انه لا دلیل علی اشتراط ازیاد من قصد من القصد، ازیاد رو به صيغه غیر منصرف بخونه، اشتراط ازیاد من القصد المتحقق فی صدق مفهوم القصد عقد. دقت کنید ایشون میگه که اگر شما مفهوم عقد رو حساب بکنید این به اصطلاح کافی است. این مطلب رو چون بعد شیخ هم خواهد فرمود ما در اینجا بعد عبارت ایشون رو مطرح میکنیم. بعد میگه و اما معنا ما فی المسالک فسیتی فی اشتراط الاختیار. عرض کردم دیروز این شرط اختیار رو مرحوم شیخ شرط چهارم اوردن در متعاقده، این الان صفحه که هست 266 این شرط چهارم، یعنی شرط چهارم 307 صفحه 307 مسئلتون من شرایط المتعاقدین الاختیار. در این مسئله بعدی البته بنده حساب و تقسیم بحث اختیار رو هم جزء قصد آوردیم به یک معنی، چون گفتیم اینم احتمال داره که نکته اساسیش قصد باشه. و عرض شد که این اختیار رو به معنای به معنای طیب نفس گرفتن، نه به معنای قصدی که ما گفتیم. من عرض کردم ما گفتیم اینا تیب نفس گرفتن و عرض کردیم یک معنای قصد تیب نفسه، یعنی اینجور فرض کردیم یکی خود عقده، مقصد عقده، یکی لفظه، لفظی رو که به کار میبره، یکی این که بعد از این که تمام این لفظ و معنا این کار به کار برده شد یک حالتی که ناظر به کلش باشه، در یعنی خواهیم تحلیل حقوقیش بکنیم هر کدوم رو جای خودش قرار دادیم، یک حالتی میاد که این قصد به این مجموعه، قصد به این معنا، این حالت رو ازش تیب نفس میگن. این مجموع رو که شما قصد کردی که مثلا این خانه رو بفروشی قیمتش هم این باشه، لفظی هم که آوردی به تو گفتی، تمام اینها با تیب نفس، این تیب نفس غیر از قصد لفظه، اونا مربوط به داخل عقده، این نه به یک حالتی است که بعد از عقده. این یک نکته تحلیل لطیفی است در باب انواع رضا و در باب انواع قصد که جایگاهش رو دقیقا معین بکنیم. جایگاه طیب نفس بعد از عقد و خصوصیات عقده، یعنی این کار رو که شما انجام دادین، این اضافه بر قصد لفظ، قصد معنا، مقصد، انتخاب خود عقد، چون همه انتخاب میخواد. از کردم شما میخواید نقل منافع بکنید، نگید به تو که منافع دار سکنت دار، دقت کردید؟ شما اگر قصد منافع بکنید بگید آجر تو کرد دار. آجر تو کم از کردیم در لغت عرب به معنای اجرت گرفتم. اجرت هم یعنی معناش چیه؟ یعنی در اختیار شما باشه، ساکت باشین، پولشو من بدین، پول سکنا. ولذا آجر تو که در لغت عرب صریح شد در معنای اجاره. پس بعد از این که معنا معین شد، مثلا مقصد اون عقد معین شد، لفظی که به کار برده شده معین شد، بعد از تمام اینا که به کار بردین، شما به این مجموع طیب نفس، این مجموع خود طیب نفس اینجاست، جاش اینجاست که ما عرض کردیم میتونیم بگیم قصد، به این مجموع قصد داشته باشه، به این مجموعی که الان فرض شد، به این مجموع حالت قصد باشه، حالت طیب نفس. این رو طیب نفس گفتن، تعبیر کردن تعبیری اختیار. اختیار در اینجا به معنای طیب نفسه. قصدی هم که من عرض کردم همینه. ایشون این رو شرط بعدی قرار داده، مسئله به اصطلاح طیب نفس رو. حالا چون این مسئله بعدیست، حالا من چون امروز گاهی کتاب مکاسب میاریم، بعد دیگه نمیاریم کتاب رو از خارج صحبت میکنیم، بعضی از مطالبی که مربوط به متن امروز میگیم ولو بحث شرحش بعد خواهد آمد. در طیب نفس ایشون و یدل علیه قبل الاجماع قوله، این رو داره مرحوم شیخ داره، اما نیدم زیاد تأکید بکنه، اما غیر شیخ گاهی بیشتر دارن. و یدل علیه قبل الاجماع بعد الاجماع، اینطوری هم دارن، یه قبل الاجماع میگن یه بعد الاجماع. این اصطلاحا، این در اصطلاحی است که در متأخرین علمای ما پیدا شده و اهل سنت هم ندارن. این اشاره بینه که اگر اجماع حجت یا نه، میخواد بگه اجماع حجت نیست، این اشاره بینه است که اجماع حجت نیست. اگر گفت یدل علیه بعد الاجماع یعنی اجماع حجت، این دلیل بعدی. اگر گفت قبل الاجماع یعنی اجماع از اینا گرفته، اجماع مدرکیه. و یدل علیه قبل الاجماع یعنی اجماع هم در صحیح اجماعی مسئله بینشیه، لکن اجماع مدرکش ایناست، چون مدرکش اوناست حجت نیست با عنوان فی نفسه اجماع. پس این ها دلیلی نیست،
اجماع مدرکی
کلا بی اعتبار. این بی‌اعتبار کلا نفرمایید، حالا این بی‌اعتبار در فرهنگ متأخرین شیعه، اصطلاح اصول شیعه. چون عرض کردم اینا یک مشکلی داریم که حالا چند دفعه هم گفتم، این اجماع در تاریخ شیعه، در روایاتش، در غیراتش، تاریخ خاص خودش داره، نباید با اجماع اهل سنت اشتباه بکنه. حالا به هر حال عرض کردیم یه اجماعی در متأخر، مثلا در زمان سید و اینها بیشتر اجماع نظرشون به اشتمال بر قول امامه. حالا میخواد روایت رضام با وجود روایتشون به اجماع تمسک میکنه، مثلا به روایت نگاه نمیکنه کلا. اما اجماع در که به اصطلاح میگن اجماع دخولی یا تزمانی، تزمان متضمن کلام امام سلام الله علیه، و اما متأخرین اصول شیعه اجماع رو از راه حدس قبول کردن، یعنی از اجماع و اتفاق علمای شیعه حدس میزنیم قول امام باشه، این کلام امام باشه، حدس. وقت چون حدسه، این اجماع باید دارای یک شرایطی باشه که بتونیم از اون حدس بزنیم قول امام رو، دقت کرد؟ این سرش اینه. میگن اگر مدرک بود نمیتونیم حدس بزنیم، چون احتمالا رو مدرک احتمال، وقت باید رو مدرک حساب بکنیم. پس به اجماع به عنوان یک نظر مقدس، دلیل مقدس، نمیتونیم نگاه بکنیم. وقتی میتونیم نگاه بکنیم که از اجماع و اتفاق علمای شیعه حدس بزنیم کلام امام رو. اما اگر مدرک بود میگه مدرکش اینه دیگه، حدس. یعنی دقت کردین، بنا بر مبنای مثل که میگن اجماع کلا، نه، روی مبنای سید مرتضی حتی قاعده لطف، اجماع قبل از اجماع بعد از اجماع فرقی نمیکنه، دقیقه. این روی مبانی شیعه است که اخیراً شیعه قبول کرده و اون مبنای حدس. چون از کلی معروف سه تا مبناست دیگه، تزمان هست که سید مرتضی است، لطف هست که شیخ طوسیه، حدس هست که متأخرین علمای شیعه. الان بناشون بیشتر رو حدسه که از اتفاق علما حدس میزنیم که این کلام امام باشه.
حالا الان ما چیکار مثلا داریم؟ مثلا
الان هیچ هیچ کدوم میشه قبول. آقای خوبی که اصلا قبول نداره. هیچ راحت کردم
خودم. شما از اما لیست این اختلاف بین اصحابنا از زرار.
این از زرار است. ببین ها دلیل اختلاف بین اصحابنا، دقت کنید. البته ایشون همینقدر چه خوندن بین اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله، اینو چه ایشون نخوندن، یعنی لیس فی اختلاف هم روایت، یعنی تلقی اصحاب از مجموعه روایت اینه. خوب دقت کنید، البته آن اگه حال داشتن کتاب معجم مرحوم استاد، البته فکر میکنم یکی از اصحاب لجنه رجال بیشان داده شن استاد عجله، در مصحف بکر نگاه بفرمون این عبارت رو آورده، هادا رو اینجور معنا کرد، این کتاب مصحف بکر به مالا خلافیه بین اصحابنا، ایشون فهمده از این عبارت معلوم چه کتاب مصحف بکر متفقان علیه بوده و لذا مصحف بکر سقست خوصیقش میکنن به این عبارت و این تعجب شن استاد خیلی، هادا من مالا خلاف فیه بین اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله انه ادامات رو، این اجلا خلاف این حکمه، رفتی به کتاب موسی بن بکر نداره، تعجب
داره کتابند موسی بن بکر و قالی هادا سماعی من موسی بن بکر.
خب باشه، به اضافی در کتاب این بود، در کتاب این
قرینه ایشون
خیلی واضحه میگم، چون نیاوردن روایت کامل نیاوردن، احتمالا بعضی از این طلبها ایشون مطلب دادن، ایشون هم اعتماد فرمودن، چون حالا که شما خوندین قبلش دو سطر قبلش میگن الا انه ثقتون، ایشون میگه موسی بن بکر ثقت شهادت داده که صفحان که کتاب موسی بن بکر به مالا خلافی همچی چیزی ما نداره، حالا بعدش فتوا آمده، بعدم روایت من مالا خلافی بین اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله انه ادامات الرجل و ورثش این بود، حکمش اینه، این معلومه هادا همین حکم نیست که بعد ذکر میشه، ربطی به کتاب مصحف بن بکر نداره، اینم حالا از باب فائده‌ای که در ذهن، و چون واقعا مثل صدور این کلمات از ایشان خیلی فی غایت لهجه، البته از قدیم گفتن که خطای بزرگان هم بزرگه، علاها یا حاله و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، فعلا فقط میخونیم، و قوله لا یحل مال امرئ مسلم، این رو هم سابقا ما اسانیدش رو متعرض شدیم و متنش هم متعرض شدیم، و قوله علیه السلام صلی الله علیه و آله، البته این از بسا از نبی هم ذکر شده لکن بیشتر از امام صادقه، فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین، اینم از شأن شیخ انصاری بعید بود، البته عرض کردم مشکلی که ما در حوزه داشتیم طبیعتا اینجوره، آیانه حتی بزرگان تراز اول ما در فقه و اصول خیلی کار کردن در حدیث و در رجال در حد همین احتیاج فقهی، در رجال و در حدیث و در کار حدیثی بل استقلال کار نکردن، این یک نکته است، در میان اهل سنت غالبا بزرگان فقهاشون صاحب نظر در رجال هم هستن، در حدیث هستن، بس که نووی اگه مطلب بیرون میگه یه حدیث رو تصحیح کرده یا نکرده اینو نقل میکنم، اونا حجت نقل میکنن، یا خود ابن تیمیه یا ابن قیم یا دیگران، اینا اضافه بر این که در شأن خودشون مثلا پس اون با اصطلاح اونا فقیه هستن، اضافه بر او در خود رجال هم، خود ابن حزم در محلا بعضی وقتا یک فرد رو تضعیف میکنه در حاشیه‌اش می‌نویسه محقق کتاب که این خیلی عجیبه، ایشون سقط بده لکن اینو جزء آراء ابن حزم حساب میکنن، اما در بین ما نیست متاسفانه، این مشکل وجود داره، حالا مرحوم شیخ انصاری کتاب در رجال هم داره، تازگی چاپش کردن در سجل، البته کتاب مختصر بوده نمیدونم چطور سجلش کردن، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین رفع عن امتی و بغض عن امتی تسعة اشیاء، عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن چین حدیثی بین اهل سنت اصلا وجود نداره، حالیشون متفق علیه بین المسلمین نوشتن، شأن شیخ هم عجله با همین که اشکال کردیم با خطا بزرگ بزرگه، از این جهت و الا حدیث رفع شیشتایی یا نهتایی اصولا بین اهل سنت وجود نداره، کلا نیاوردن، مالای علمون رو ندارن کلا، حدیثی که بین اهل سنت حدیث رفع ثلاثیه، خطا و نسیان و اکراه، خوب دقت کنید، خطا و نسیان و اکراه، این سه تا فقط درش وجود داره، البته این من یه توضیح از نظر تاریخی عرض کردم، گاهی اوقات این توضیحات رو تکرار میکنم تا خوب عرض کردم، قرن اول و دوم قرن فقهاست، در قرن فقها خیلی دنبال حدیث و رجال به این معنا نبودن، دقت کنید، در قرن فقها اگر حدیثی رو نقل میکردن همین که یک فقیه نقل کرد به فقاهت او اکتفا میکردن، این یک نفیز خود سنی هم نگیدن منتفع شده باشه، در قرن سوم از اواخر قرن دوم و قرن سوم یه دفعه رفتن رو حدیث، به اصطلاح من حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن، در اول از زاویه فقاهت نگاه. این خیلی فرق میکنه دیدگاه ها، خیلی از منظر فقاهت. ولی زا عرض کردیم مثلا حدیث لا ضرر رو مواطع مالک داره که امام مذهب دیگه، ان وقال النبی لا ضرر ولا ضرار، اما بخاری قبول نداره. حالا بخاری با یه واسه شاگرد مالکه، واسه شافعی نه، بخاری اونو قبول نداره، مسلم رو قبول نداره. ولذا در میان اهل سنت یک مشکلی که پیدا شد این بود، در قرن فقها بعضی از احادیث جا افتاده بود، در بعد که بحث حدیث و رجال و سند و اینا شد مشکل پیدا کرد. مثال همین خبر حدیث رفت هم همینطوره، حدیث رفت در عبارات اونا موجود بود. مثلا یه حدیث رفت ما داریم از موسی بن جعفر، ایشون در قرن اواخر قرن دومه. ببین این حدیث رفی رو که موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کرد، سنی ها ممکن بود نقل بکنن از، لکن به عنوان اینکه موسی بن جعفر امام من ائمه اهل بیت در دیدگاه فقاهت قبول میکردن، اما وقتی میرسیدن به بحث رجالی قبول نمیکردن. استاد،
این بحث رجالی رو فقهشون اثر گذاشت یا نه؟
طبعا. اما بالاخره یک جوری جمع جورش کردن، به اصطلاح ماسمالیش کردن، بالاخره یک کاریش بکنن. چون نمیشد مثلا لازره رو سیوتی میگه ربع فقه خمس فقه بر لازره ره، به فاصله 100 سال بیان بگن فرض کنید موطع مالک متوفای 167 مالک و بخاری 256، نزدیک 90 سال با هم فاصله دارن، بخاری بگه حدیث قبول نداریم، همون سند مالک هم قبول نداره، همون سند مالک، چون راوی که ایشون گفتن رسول گفت بخاری اعتقادش که این نمیاد که از صحابه نیست، اشکال بخاری برای اینکه ایشون از صحابه نیست، حق نداشته بگه قالا نمی دقت بفرمایید چی میخوام عرض کنم. لکن جمع جورش کردن، آمدن گفتن درسته سند صحیح، لکن شواهد معیدات اصطلاحات مختلف مقویات معیدات متابعات اضافهش میکردن درسته. مشکل در حدیث ما شد، ما حدیث ما این به اصطلاح تنظیم نهاییش که به دست ما رسیده اول قرن چهارمه که کلینی است، آخر قرن چهارمه که مرحوم شیخ صدوقه، قرن پنجم هم شیخ شروع کرد بحث رجالی و خودش هم مجموعه از حدیث رو انجام داد، لکن این ارزیابی حدیث ما قرن هشتمه، خیلی فاصله زیاده. این اشکال اخباری رو که میکنن، حالا شاید به این بیان من نمیکنن، اما انصافا اشکال خیلی قویه، انصافا این اشکال قویه. حدیثی که چهار قرن برش گذشته اصحاب قبول کردن، فتوا بهش دادن، یه دفعه علامه بیاد بگه نه این حدیث ضعیفه، خب این خیلی مشکله. همین عمر بن حنظله دیگه باتون این هر سه آوردن دیگه، هم کافی داره هم فقیه داره هم مرحومه، البته فقیه اون صدش که البته فقیه نداره، هم مرحوم شیخ طوسی مستقلا داره غیر از راهین دو بزرگوار، خود ایشان داره، دقت میفهمید؟ اما علامه یه خبر عمر قبول نمیکنه. یعنی اولین بار که در حدیث ارزیابی شروع شد، اینو خوب دقت کنید، هم در بحث کلیش و هم در تطبیق. بحث کلیش تقریبا شیخ در عده داره اما تطبیق نداره، بعد از شیخ هم تطبیق نداره. اولین کسی که در شیعه آمد گفت صحیحون حسنون فلان ضعیفون، این اولین شخص در شیعه علامه است در فقه. خب علامه هم قرن هشتمه، متوفای 726 ایشون، حالا فرض کنید سال 700 مثلا این کتاب هایشون نوشته، قرن هشتم. قرن هشتم دقت کنید چی میخوام بگم، قرن هشتم حساب کنید با قرن چهارم. حدیث ما در قرن چهارم تقریبا تنظیم شد با دو مکتب، مکتب کلینی و صدوق، به هر حال تنظیم شد دیگه. بعدم این حدیث و تأثیرش در فقه توسط شیخ طوسی، اینم قرن پنجم. شما برید تا قرن هشتم. لذا در شیعه این مشکل پیدا شد، معلوم شد این سر مشکل چیه؟ او اگر خبر ضعیفه عمل کردن اصحاب جابره، این جابریت مال قرن هشت، بعد از قرن هشت بوده. چند بارم عرض کردم این جابریت اهل سنت ندارن کلا، این که جابره سندش اگه ضعیفه عمل اصحاب جبران میکنه صحیح میشه قابل عمله، این کلا اهل سنت ندارن، اصلا اهل سنت شهرت عملیه به روایت ندارن، اصلا ندارن، حتی در مذهب واحد. مثلا بگه این رو، مثلا بگه رو این روایت موطع آورده که من قبول ندارم، عرض کردم مثلا آخه میدونیم بالاترین درجه ضعف حدیث عبارت از موضوع بودن جعله، این ابن جوزی خودش حنبلیه در این کتاب موضوعات، احادیثی رو حکم کرده که موضوعی که امامش احمد در مسند آورد. خیلی تعجبش اینه، اگر گفت ضعیف باز قابل تحمل بود. اصلا میگه موضوع این حدیث از امام خودش در مسند. دقت میکنید؟ میخوام بگم اون تفکر که چون امام من گفته حالا حنبلی ها قبول کرد، اصلا این تفکر کلا در اهل، چون آقایی که اطلاع وارد نیستن، اون چی که در مذهب ما هست با اونها قیاس نکنیم، اون چی که در اوناست با ما قیاس نکنیم. هی زیاد این مطلب رو تکرار دقت کنید. مثلا علامه که این اصطلاح رو یکی دو جا در کتاب تذکرم دیدن، چه خبر عمر بن حنظله، ایشون خبر عمر بن حنظله قبول. اولا عمر بن حنظله اصولا در کتاب جا نیورده، اصلا از انداخته کلا طرحش کرده، و قبلش هم داوود بن حسین درجه گفته ضعیفه، ایشون ضعیفه. این دو تا مشکل داره خبر عمر بن حنظله به قولش. نه نداره ایشون، علامه نداره. شاگرد علامه پسر ایشان فخرالمحققینه، شاگرد فخرالمحققین شهید اوله. ببینید یه فاصله 100 سال مثلا، شهید اول، اولین کسی است که در شیعه گفت مقبول عمر بن حنظله. بخاطر نقطه روشن شد، وقت تاریخی روشن شد. چون شهید اول میبینی حدیث در مصادر ثلاثه آمده، روی معیارهای علامه با یک فاصله 3 قرن یا 4 قرن این حدیث رد شده، از اون برم آمده. البته ما توضیح بیشتری دادیم و یک نکته هم هستم که ندیدم کسی متفتن شده باشه، چرا مقبول نگفت، نگفت المنجبر ضعفه. آیا فرق است بین انجبار ضعف و مقبول یا نه؟ ندیدم کسی مونده بوده. ما یه توضیح عرض کردیم که حالا حال شرحون را نداریم، خیلی خارج نشیم. الا ای حال این کلف ماکان، ایشون اولین بار آمد گفت مقبول، چرا میخواد بگه انجبار پیدا میکنه؟ البته انجبار مرادش نیست، اقوای از انجبار، توضیحات جای خودش. الان دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ یواش یواش این در بین اصحاب اومد که این خبر ضعیفه، لکن عمل اصحاب کردن، پس جابر ضعف سنده، این خبر صحیحه لکن اصحاب عمل نکن، پس کاسره، صحت رو از بین میبره. بلکه عرض کردم مرحوم محقق ناینی، مرحوم ناینی قدس الله نفسه، یک تعبیری داره که این رو میفرمودن، کلم از داد صحتن از داد وهنن، هرچی صحیح تر بشه موهون تره، ضعیف تره. این اصطلاح رو چطور به کار برده؟ کلم از داد صحتن از داد وهنن، هرچی صحیح تر باشه مشکلش بیشتره. نه، مراد ایشان اینه که اگر خبری رو اصحاب اعراض کردن صحیح هم باشه قبول نمی، حالا اگر 5 درجه از صحه صحیح علای هم باشه مشکلش بیشتره، که صحیح علای سو معذره که عمل نکردن. هر چی صحیح‌تر بشه، اسانید متعدد داشته باشه و همه صحیح باشه، این به جای اینکه اون ضعف رو جبران بکنه مشکلش بیشتر میشه. کلا از داد صحت، این تعبیر رو مگه شینده باشی، مراد ایشان این بود، کلا از داد صحت از داد وهنا. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین، چون به این زودی شدن کتاب مکاسب دیارم، این هم در اینجا توضیحش عرض میکنم. بعدش هم در این بحث اختیار، هنوز بحث قصد ما نخوندم، بعدش هم ایشون فهم ظاهر و امکان رفع المؤاخذه، عرض کردیم از همون اول بین علمای اسلام سنتن و شیعتن این بحث مطرح شد که این حدیث رفع اهل سنت رفع ثلاثی، ما یا شیشتا یا نقطا بین ما، دقت کنید. آیا مراد از رفع چیه؟ از همون اول گفتم مراد رفع عقوبته یا مؤاخذه به تعبیریشون، و من عرض کردم رفع احکام جزایی که مترتب بر عنوان عصیانه، چون احکام جزایی به طور طبیعی دو جورن، یکی کسی که عصیان قانون میکنه، مخالفت قانون میکنه، این یه جور احکام داره، یه جور این که کسی یک کار خلاف واقع انجام میده، یه واقعیتش محفوظه، اونها به حدیث رفع برداشته نمیشه. مثلا سنگی زد که به گنجش مورد اشتباه به شیشه مردم خورد، این که ایشان در مال مردم تصرف کرده باشه حرام باشه و مؤاخذه بشه دادگاه رو، نه ایشون مرفوع هست. این آثاریست که بر عنوان عصیان و تمرد بر نظام و تمرد بر قانون بار میشه. اما اینکه شیشه رو شکونده باد بدلش بده، این به حدیث رفع برداشته نمیشه. دقیقا احکام جزایی که موضوعش بخواه مثل کسی از چراغ قرمز رد بشه، خب این فرسون مثلا مجازات خاص خودش، اما اگه معلوم شده کسی هفته پشت سرش گرفته وادارش کرده از چراغ قرمز رد بشه، این برداشته میشه، زندان باشه، پول باشه، نقد باشه، جریمه او برداشته میشه. اما اگر آثار واقعی باشه، آثار واقعی بار میشه، بار کردن آثار واقعی با حدیث رفع برداشته نمیشه. این لذا معروف این شد که آیا مراد از رفع عقوبت یا مؤاخذه به اصطلاح یا جمعی آثار یا الی آخره یا هایی که متراسم. وقت عرض کردیم حدیث رفع هم در کتب اهل سنت در بحث حدیثیش بحث دارن. حالا مثلا ابن حزم المسلمون قبول نه، اما حدیث رفع قبول میکنه. ابن حزم در محلا حدیث رفع سندن قبول میکنه، زیر بار سندش میده، لیکن بخاری و مسلم اینا زیر بار است. من این گاهی اوقات آرا اهل سنت میان، نه به اینکه بر اون اعتماد، من میخوام آشنایی شما با فر، چون اینکه از مشکلات این وقتی علمای ما با اهل سنت خوان میکنن، نه اصطلاح اونا رو بلدین نه اونا اصطلاح ما رو، اقلا ما اصطلاح اونا رو یاد بگیریم ببینیم اون زمینه های فقهیشون و علمیشون چیه. و حدیث رفع هم پیش ما موجوده با همین متن. متن ثلاثی اهل سنت پیش ما موجود نیست با سند. متن ثلاثی اهل سنت در بین فقهای ما آمده، اشتباه نشه، اما موجود نیست در احادیث ما. از کجا آمده؟ از مبسوط شیخ طوسی و خلاف شیخ طوسی، چون شیخ در مبسوط خلاف میگه لقول نبی رفعن قلم رفعن امتی اگر کراهن نسیان آیان بعد شیخ. چون من کران عرض کردم دو شخصیت بزرگ در فقه ما بلکه در جمعی معارف حوزوی ما تأثیر گذارن، یکی شیخی که علامه، شیخ بیشتر حالا هم عظمت اونها و هم به خاطر اینکه شیخ در مجموعه آثار حوزوی معارف حوزوی ما کتاب نوشته، در رجال داره، در فهرست داره، فقه مقارن داره، در فقه تفریعی داره، در فقه مثلا معصور داره، حدیث داره، دو جور کتاب حدیثی داره، تفسیر داره، کلام داره. چون در مجموعه معارف حوزوی ما ایشون تألیفات داره، شیخ بزرگترین تأثیر رو در فرهنگ شیعه داره، بزرگترین تأثیر در این هزار سال اخیر. من از یکی از دوستان، یا خدا نه از دار از دوستان، از قول مروای خویی میفهمم، اگر ما مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم به این دفاعش همینطوره، تأثیر بسیار سنگینی است که مرحوم شیخ طوسی در خلال هزار سال در فقه شیعه و حدیث شیعه گذاشته. و این حدیث رفع هم از کلام زمان شیخ مشهور شد. رضا ما همیشه عرض کردیم کارهای شیخ رو اگر بناست که یک تنقیحی بشه، کار بشه و کار علمی بشه و تدقیق بشه، اینجوری که تا حالا متعارفه این فایده نداره. مثلا پس اون در فلان بحث حدیثی میگه این حدیث فلانه، اما اگر مجموعه آثار شیخ بررسی بشه و مجموعه آثار از همون زاویه فقه مقارنش، از فقه مقارن، فقه به اصطلاح تفریعیش، از فقه تفریع حدیثش، از همون زاویه حدیثی، این خیلی تأثیر گذاره، فوق العاده تأثیر بود. یعنی مجموعه مکتب شیخ یک جا تنقیح بشه، نه مفرد مفرد تیکه تیکه توی جای رجال اشکال میکنن، کل رجال شیخ یک جا بررسی بشه روی مبانی علم رجال، چه علم رجالی که بین اهل سنت بوده یا علم رجالی که تدریجا بین ما قرار گرفته، مجموعه فهرست شیخ یک جا بررسی بشه. البته اهل سنت فهرست ندارن، ما داریم، اهل سنت اجازات دارن، ما فهرست مثل نجاشی ندارن. این فهرست عبدخیر که اهل سنت دارن، ابن خیر به اصطلاح، عبدخیر ابن خیر دارن، من اسمش دارم اندلوسیه، این مثل اجازات، مثل اجازات بهاره، فهرست مثل نجاشی نیست، اسمش فهرست بوده، شما فهرست نیست. علی حال این مجموعه رو بررسی کردن خیلی تأثیر گذاره، فوق العاده. اون وقت این مطلب عرض کردیم در کتب اصول در بحث مجمل و مبین دارن که حدیث رب معناش چیه. عامدی در الاحکام میگه مسلما معنی حدیث واضحه که معنی حدیث مؤاخذه است. ایشون واضح گرفته. حالا علما ما مفصل، چون ما رفع شش تا یاد داریم، مرحوم نایلی دیگه مفصل بحث کردن که آیا ما، مرحوم شیخ میگه ظاهر و به امکان رفع المؤاخذه. ایشون ظاهر گفت، عامدی در کتاب اصول میگه قطعی است این مطلب واضحه، روشنه که مراد رفع مؤاخذه است، الا ان استشهاد الامام بهی سی رفع بعض الاحکام الوضعیه یشهد لعموم المؤاخذه فی لمطلق الالزام علیه به شیخ. امام به این حدیث تمسک کردن که اون رو به یک چیزی الزام نمیکنه، پس مطلق الزام بخواد مؤاخذه، احکام مؤاخذه رو ما تعبیر کردیم احکام جزایی، به جای اینکه مؤاخذه و عقوبت اینا باشه از کلیم احکام جزایی. مراد این است که احکام جزایی در این 6 مورد برداشته میشه یا در این 9 مورد. این خلاصه حدیث. من یه امام به این تمسک کرد، ایشون میفهمه ففی صحیحت البزنطی البته تو ذهن من اینه که راوی فقط بزنتی نیست، صفوان هم از دو نفره. این حدیث رو هم سابقا هم چند بار به مناسبات متعدد عرض کردیم. این حدیث فعلا منفردن و فقط و فقط در کتاب محاسن برقی آمده، جای دیگه نیامده. یعنی حتی کلینی که با یک واسطه از برقی نقل میکنه حدیث نقل نکرده و خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا چیز عجیبیه که در کتاب محاسن باشه، نه تهذیب ازش نقل کرده، نه کلینی ازش نقل کرده، نه شیخ صدوق نقل کرده، منفردن در محاسن برقی است. اونم دو نفرن. خیلی عجیبه این دو تا بزرگوار هر دو، صفوان و بزنتی. خیلی عجیبه. و این روایت صفوان بزنتی از غیر محاسن هم باز نیامده. حالا فرض کنیم مثلا از کتاب خود صفوان در کتب اصحاب ما، اصلا این حدیث در کتب اصحاب ما نیامده کلا، از موسی بن جعفر. اینم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه در این روایت که دو تا از طبقه دیگه ما از صفوان و بزنتی بالاتر نداریم. ابن ابی عمر اینا درجه اولهای شیعه هستن در تنقیح اولیه حدیث شیعه، خیلی فوق العاده ان این سه چهار نفر. ما متاسفانه نداریم، ولیکن در کتاب صحیح بخاری، در کتاب محاسن هست. یک کتابی هم هست در قرن 11 تقریبا میشه گفت 1000 خوردی پیدا شد به نام نوادر اسمش گذاشتن، مرحوم شیخ هور از این نقل میکنه که این نوادر احمد اشعری است. احمد اشعری قرن سوم. این کتاب در قرن دهم پیدا شد، سند هم نداره، نسخه صاحب وسائل هم نسخه ضعیفه، یعنی به لحاظ استشهاد تاریخی ضعیفه، ولی شرح موکولون الی محله اونجا هم داره. این رو اینم خیلی عجیبه، در میان قدمای اصحاب که ما دنبال هیچ گشتیم هیچ جا پیدا نشد، اینا رو قدمای اصحاب تا قرن دهم در این کتابی که به اسم نوادر احمد اشعری پیدا شد. بلزا در وسائل هم که نقل می‌کنه از اون محاسن برقی نقل می‌کنه. خیلی عجیبه این. خیلی ما در روایات ما از این قبیل داریم که خیلی نکات عجیبی توش داره. دو تا از بزرگان یک حدیث رو از موسی بن جعفر نقل می‌کنن، در مصادر مهم ما مثل کافی، فقیه، تهذیب کلا نیامده باشه. حتی کتب بعدی مثل خصال، مثل فرض کنیم علل و شرایع، علل که چون علت نداره، اما خب سه چیز هست. اون روایت این عن ابو الحسن علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه، فرجل یستکر وادارش می‌کنم قسم بخوره، فیحلف به طلاق و اعتاق و صدقه ما یملک. این یستحلف چیز اجتماعی است. الان شما خیال میکنین برای چی قرار این اصطلاحا این بوده که در زمان قدیم که اصلش هم به زبان عمر برمیگرده، آمدن در تجارت خارجی عمر مالیات 10% قرار داد. مراد تجارت خارجی مثلا از حجاز میامدن به عراق، از عراق میرفتن به جزیره، از جزیره میرفتن به شام. نه تجارت خارجی ما کنه مثلا از ایران بره مثلا انگلستان، نه این نه، همون داخل کشور اسلامی از یک منطقهی به من مثلا عراق به ایران، به ری، از ری مثلا به خراسان، از خراسان به تبرستان مثلا، اونجا به حساب مرز میگذاشتن، همون گمرک به اصطلاح موزی ما گمرک میگذاشتن، اشار عشر میگرد، چون عشر میگرد و اشار بشون. این رو عمر قرار داد. این مالیات 10% از کلی مالیات 10% در کل جاهلیت بود. در جاهلیت مالیات متعارفشون 10% بود، دقت فرمودید؟ بعد پیغمبر برداشتن مالیات 10% رو برداشتن، عمر در خصوص تجارت خارجی قرار داد و این ادامه پیدا کرد. وقت در وقتی رسید به گمرک مثلا گفت تو این وقت برای این که مالیات ندن، بقول معلم مسلمان فرار مالیاتی، میگه آقا این تمام مال تجاری تو چقدر؟ میگه تمام مال تجاری مثلا 100,000 درهمه. میگه نه بیشتره، مثلا بعضی رو قائم کرده، مثلا مخفی کرده. وقت قسمش میداد، اینطوری قسم میخوره: زوجتی طالق، اموالی صدقه، عبیدی اما، عبیدی احرار، اگر بیش از این باشه. این بشه اسمش حلف بر طلاق. این یستحلف به طلاق یا فیحلف، فیحلف به طلاق یا فیحلف، یا حلف اگر طرف گمرکچی حساب بکنه، یحلف خود تاجر، فیحلف به طلاق. چه تعجبی این یحلف به طلاق چی؟ این رسمش بود در اون زمان، قسم میخورد که اگر بیشتر باشه اینطوری: اموالی صدقه، زوجتی طالق، میدارم عبیدی و امای احرار، اگر بیش از این مقدار باشه که من میگم. دقیق کردیم؟ اگر نه بیشتر باشه، چون میگو بیشتره، میگو با این اموالی که داره چی؟ میگو 100,000 دارم. میگو نه این بیشتر چیزه قایم کردیم. میگو نه اگه بیش از این باشه اینا آزاد. و ایلزم و حضالک، دقت کنیم بحث مؤاخذه نیست، آیا واقعا همین طور میشه؟ زنش طلاق داده میشه، اموال صدقه میشه؟ قال علیه السلام لا، تا اینجاش مشکل نداره. قال رسول الله و دعن امتی، عمدش اینه، پیغمبر امام فرمود برش لازم نمیشه این مطلب، چون پیغمبر فرمود و زن امتی روشن تطبیق فرمودن. قال رسول الله و زن امتی، این اشکالات اولی که منه که گوش کردن راجب تاریخ حدیث. اشکال بعدی که خیلی عجیبه در اینجا داره، و زن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ما اخطاو، ما لم یطیقو در هیچ مصدر اهل سنت نیامده. روشن شد چی مخواه
بگم؟
اونی که اهل سنت نسو نسیان هستن، لم یطیقو چی نقل معنا؟
یادش رفته دیگه نمیتونه
امام یادش رفته این کلام
اون کسی که نقل یطیقو چون یادش رفته نمیتونه انجام
بده. لا یطیقو داره اصلا کلمه مالم یا تیغو در هیچ مصدر، اگر دقت کنید من به شما گفتم حدیث رفع سراسی پیش ما نیست، مرادم با اون متن اهل سنت، با این متن پیش ماست، با این متن پیش سنیه. اصولا بعض از اهل سنت گاهی اوقات اشکال میکنن که مثلا شیعه مطالبی نقل میکنه که ثابت نیست، مثل اینه، میگن ما همچه حدیث نداریم، مالم یا تیغو نداریم، خطا، نسیان، اکراه، اونی که اهل سنت دارن بل اتفاق این سه تاست. اینجا اکراه و خطا آمده، نسیان نیامده. این حدیث رو شرح حال مقدماتش گفتم، اینم متن حدیث، یعنی اشکال تو حدیث از اول روشن کردیم که ما اگر در مصدر اونها اشکال میکنیم، این اشکال به متن هم سرایت میکنه که متن هم با مشکله. خود من احتمال دارم ما نسو بوده، لم یطیقو خطا چاپ نوشته.